ستایش میکنیم. خب این نقش رو مهمترین نقش خداوند به خانم ها داده، تو این عرصه هم در آموزش، هم در اجرا، هم در مدیریت خیلی موفق ترن تا مثلا تو دیگه مدیریت صنعتی.
بسیار
همینطور جایگاه خودشون به همدلله زنها خیلی حضور خوب و فعالی دارن.
الهی هرچی بیشتر هم درخشانتر عمل کنن در مسیر خدمتشون به سرزمینمون ایران. اما در امروز 403 که دارم با شما صحبت میکنم، خدا رو شکر در حوزه امنیت اجتماعی و بانوان در مقطع بسیار خوبی هستیم. این رو به صرف گزارش هایی که مردمان به ما دادن دارم خدمتتون عرض میکنم. اما از نظر شما که مسئول هستید در حوزه بانوان، آیا این امنیت اجتماعی نیاز به ارتقا دارد؟
من خیلی خیلی توی زمینه نیاز رو شدید میبینم، درخواست ها رو شدید میبینم. یعنی در حضور اجتماعی کسانی که بخوان عفاف و حیا و رفتارشون از موضع کریمانه باشه و باهاشون با کرامت برخورد بشه، گاهی اوقات این نگاه ابزاری رو حس میکنن که اگر با رفتار به اصطلاح نگاه جاذبه های جنسی باشه یه نوع رفتار میشه، اگر نگاه از سر حیا و عفاف باشه یه نوع دیگه. و این گلایه خانم های ما هست که هنوز، البته این دو طرف هم هست، گاهی خود خانم ها هم باعث میشن که اجازه بدن این نگاه بهشون بشه با طرز رفتار و پوشششون. برای این نگاه برای زن زجرآوره که او رو به عنوان یک کالا ببینن و ابزاری برای تفنن. این که باید فکر او، مهارت او، توانایی او و حضور اجتماعی و علمی او در نظر گرفته بشه و شایستگی هاش در این عرصه و صلاحیت هاش رو بسنجن و او بتونه نشون بده و بروز بده مهارتش و فکرش رو، توانش رو. این یه بحث اساسی نظام ما بوده و بسیار موفق بوده. تو همون دهه اول نشون داده چه زنهایی میتونن بروز و ظهور پیدا کنن و راه رو براشون باز میکنه که بدون اینکه نگاه خالی از نگاه پر از شاعبه باشه، بلکه طلب کرده نگاهی حاکی از عفاف و حیا رو و تونسته عالی‌ترین سطوح رو که ما توی دهه اول برترین نفرات ما در دوره فوق تخصص می‌دیدیم خانم‌های محجبه چادری بودن. خیلی قشنگ نشون دادن که شما زمینه رو باز کنید، ما خیلی خوب توفیق داریم و می‌تونیم موفق بشیم. اما بعد از اون توی چرخش‌های ما دیدیم که بعضی از حرکت‌ها این زمینه حضور کاملا عفیفانه و از موضع کرامت دچار لغزش هایی شده. بخشش به عهده خود خانم هاست که اجازه ندن این نگاه با رفتارشون، با پوشششون، اجازه ندن این نگاه به سوی اونها گرایش پیدا کنه. و بعضیش هم انتخاب مردها و رفتار مردها هست که انشالله تعدیل میشه و بهتر و بهتر میتونیم فضای حضور فعال اجتماعی، تخصصی، علمی و مهارتی زنان رو جوری فراهم کنیم که نگاه ابزاری بهشون به هیچ وجه دیده نشه.
انشالله امیدوارم با فرهنگ سازی درست در این حوزه این اتفاق هر چه زودتر به یک مقصد امن و آرام برسه. اما روز و روزگاری است که
من همینجا عرض بکنم اینا تو مطالبمون و توی درخواستمون در مثلا جلساتی که کاندیداهای محترمی که الان تعدادم الحمدلله زیاد هست،
بله،
میتونیم با تنوع سوالاتمون و حضورمون و مطالبمون بخوایم که برای ما برای موضوع ازدواج چه کردید، برای موضوع فرهنگ جامعه و تغییرات فرهنگی و وقتی ما مصوبات مفصلی داریم برای اجرای کردن اونها چه قانونی دارید که بتونیم از این مصوبات استفاده کنیم، برای مثلا از مهندسی فرهنگی رو بند به بند سوال کنن دوستان عزیزمون از این کسانی که کاندیدا هستن و ببینن چه طرح برنامه‌ای دارن برای آینده خانواده، برای آینده ازدواج جوانان ما. این ازدواجشون گاهی تا بالای 27 رفته. این قرار
این عدد هم خیلی جا بیشتر هم باشه.
بله، این توی برنامه‌شون وظیفه بودی که هم تعداد ازدواج بره بالا، هم سن بره پایین تر برسه به 25-22، ولی الان برعکس داره از اون طرف بالا میره و تجرد همراهش سری مشکلات فرهنگ اجتماعی و آسیب‌ها رو آورده، چون نیاز طبیعی رو که نمیشه خاموش کرد ولی به انحراف کشیده شده. از این جهت باید یه مطالبه باشه از مسئولین و سیاست‌های ما در بحث مهندسی فرهنگی، در سیاست‌های تشکیل و تحکیم خانواده که یه جوان نیاز داره برای زمانی که میرسه به سن ازدواج امکانات درش فراهم باشه. و ما تو اون طرحی که داشتیم برای جوانی جمعیت قرار بود یک عددهایی برای یه جوان به محض تولد یه فرزند قرار داده بشه که وقتی میرسه به جوانی یه بودجه خیلی عالی برای ازدواجش، برای اشتغالش تو دستش باشه و این بودجه رو به رشد باشه. یعنی توی
مثل سهام عدالت دیگه، حالا با یک نام و یک قالب دیگه.
عدد خیلی بالا بود. عدد مثلا با چند
برابر. متوجه
خیلی کمک میکنه، یعنی به حد سهم اینا نیست، ولی متاسفانه خب اینا همه باید از دولت هایی که میخواد تشکیل بشه بخوایم که برای اینا چه برنامه‌ای دارن تا بتونه انشالله یه جامعه پر از رشد و بالندگی
انشالله
در روابط حاکی از حیا و عفاف و زمینه سازی فعالیت بیشتر جوانان رو انشاءالله داشته باشید.
خانم خزلی، شما که این موضوع رو به این اندازه مهم و حیاتی و کارآمد میدونید و میبینید و شناختیدش در قامت یک فردی که مطالعات سیاسی درست و جامعه شناسی گستردهی در طول زندگیش داشته، آیا خود شما و همکارانتون توانایی رو اندازه یک پویش برای مطالعه گری از رئیس جمهور آینده رو ندارید در این لحظه؟
بله، ما الان همکارمون شروع کردن.
یعنی پویش خواهیم داشت در این حوزه که آگاهی رسانی بشه. چقدر
بله، هم سوالات رو از کاندیدای محترم داریم و هم بیان این که ما چیا نیاز داریم که اگر مطالبات جوانها به بعضی از مسائل کم توجه شده، با بودن سیاست ها و برنامه های مصوب این نظام، همه اینا رو در اختیار دوستان بذاریم، بگیم با بودن این مجموعه احکامی که واجب انجام بشه، حالا آقای رئیس جمهور یا خانم محترمی که کاندید شدید بفرمایید برنامه‌تون چی هست، ما اون وقت بین برنامه‌های اونها بر اساس برنامه محوری فرد لایق و اصلح رو انشالله بتونیم انتخاب.
شک نفرمایید اگر این پویش و این مسیری که شما پیش گرفتید به مقصد خودش برسه، میلیون‌ها نفر هر روز و هر ثانیه شما و فرزندانتون و خانوادتون رو دعا خواهند کرد، همطور که تا همین الان هم این اتفاق افتاده. اما خانم خزعلی، در حوزه فرزند آوری کشورمون در مقطع بسیار حساسیه، با پایین اومدن رشد زاد و ولد و ادامه رشد مرگ و میر عادی که کشورمون همیشه طی می‌کرد، جمعیت کشور ما کم کم داره به نقطه‌ای میرسه که رشد جمعیتمون منفی بشه. در حوزه فرزند آوری، در حوزه فرزند آوری برای بانوان عزیز سرزمینمون چه توصیه‌ای دارید و چه راهکاری در ذهنتون هست؟
من فکر میکنم دولت شهید دکتر رئیسی عزیز مظلوم مغتنم خیلی حرکت های خوبی شروع شد. این حرکت ها با قدرت هم ادامه پیدا کنه، هم ارتقا پیدا بکنه. اما از خود مردم مستقیما، اونا رو باید از دولت ها بخوام، از خود مردم مستقیما، ببینید ما در بحران شدیدی داریم قرار میگیریم، پیری خیلی وسیع و زودرس برای جامعه به وجود میاد و حمایتی برای همین افرادی که مثل من و شما هستند و به زودی میشن سالمندان و پیرهای آینده، هیچ حامی نیست، به دلیل اینکه فرزندانی که بخوان کنار این والدین قرار بگیرن خیلی کمن و همشون مسئول زندگی و تعلیم و تربیت و رشد و اختراع و ابتکار، فرصت رسیدن به خانواده خیلی کمه. برای همین باید الان فکر کنیم برای آینده این سرزمین. اولی مسئله اینه که هر خانواده‌ای که تشکیل شده با دو تا سه تا فرزند داره زندگی میکنه، خیلی با نشاط و شادابه. 22 میلیون خانواده موفق داریم، هر کدوم یک دونه تصمیم بگیرن اضافه کنن، نصف از اینا تصمیم بگیرن، یعنی 11 میلیون کلا جامعه ما عوض میشه، این بحران رد میشه. یه فرزند اضافه کنن، هیچی نه برای ازدواج و وامش، نه برای جهیزیه، نه برای مسکن، هیچ مشکلی اینا ندارن، زندگی تشکیل شده دارن، با شادابی ادامه میدن. یه فرزند اضافه کنن، بزرگترین خدمت رو به نظام و آینده ایران عزیزمون کردن. اولین بحث یه تون فرزند اضافه کردن، دوم ازدواج ها رو کمک کنیم راه بیندازیم. بعضی وقتا مسئله از همش میبرن رو اقتصاد، واقعا تسهیلگری کسی برای ازدواج نمیکنه. تو این خونه دخترها هستن، تو خونه دیگه پسرها هستن، والدین خودشون نمیتونن پیش قدم بشن. ماها باید تسهیلگر ازدواج بشیم. هر خانواده‌ای، هر خانمی توانایی داره زمینه ایجاد معارفه رو، تسهیلگری ازدواج رو فراهم بکنه. و همینطور بعد ما توی مساجد محلمون میتونیم برای هر کدوم از این مسائل، بحث ازدواج، بحث مسکن، حالا هر کسی تو خونش ممکنه یه طبقه آشناس میشناسه که زمینه ازدواج اگه فراهم بشه، خونه هم برای این
ما الان امکان برگزاری جشن عروسی در داخل مساجد رو داریم؟
در مساجد نیست، ولی مصوبه‌ای داریم در قانون تسهیل ازدواج که مال 18 سال پیش هست، تمام وزارتخونه ها و ادارات که سالن های خوبی هم دارن باید در اختیار بگیرن، قانونی مصوبه مجلس باید در اختیار بگیرن.
جزء قانونات که هیچ وقت اجرا نشده،
خیلی کم اجرا شده، حالا نمیگم هیچ، ولی خیلی کم، و این از اونایی که بعد
از اون پویشایی که میشه راه اندازی شه دیگه
100%. اینو خیلی هم جوان ها مشتاقش هستن که این ده، نه تنها فقط مکان و امکانات، بحث ازدواج رو، بحث تسهیل و جهیزه ازدواج رو، اینا مسئله مادیش، مسئله فرهنگیش، دوره های آموزشی که بتونه بهترین مورد رو بتونه پیدا کنه، چون گاهی اوقات تو انتخاب همسر و مشاوره های لازم جوان دست تنهاست و خانواده گاهی اوقات همراه هستن، گاهی اوقات خیلی از رشد کافی برخوردار نیستن و جوان نیاز داره به مشاوره هایی که بتونه انتخاب بهتر رو بکنه. اینا همه جزء وظایفیه که در سیاست های مصوب نظام در شورای عالی و بعد ما به ازاش در قانون مصوب مجلس وجود داره، 18 سال هم سابقه داره به نام طرح تسهیل قانون تسهیل ازدواج. برای اینا اگر انشاءالله ما بتونیم خانواده ها در محله های خودشون، میخوام بگم اونا از دولت ها میام دنبال میکنیم، دولت بعدی هم ایشان در خدمتشون هستیم، اما خود خانواده ها اقدام کنن، هر کسی تو مسجد محلش دخترها و پسرها رو شناسایی کنه، معرفی کنه، زمینه ازدواجشون، مسکنی که میشناسه بهشون معرفی کنه، پیش خونه رو یه عدد خیلی بزرگی شده متاسفانه بتونن از خود اهل محل کمک کنن، تو این مسجد صندوقی باشه، هیچ کس هم متوجه نمیشه چه کسی پول ریخت، چه کسی داره پرداخت میکنه و اون خانواده جدید با عزت تشکیل میشه، وامی از مسجد گرفته و میتونه اینا رو فراهم کنه. بعد برای خود فرزند آوری هممون میتونیم یه حمایت هایی بکنیم از این زوجین جوان، برای تشویقشون کنیم به فرزند آوری، حمایت هایی بکنیم، حتی وقتی میخواد دانشگاه بره و هنوز بچه های کوچیکی داره حمایت بکنیم، نوبتی به اصطلاح مهد کودک های توی محله و مسجد درست کنیم که حمایت کنیم از این جوان عزیزمون که بدون خاطر جمع به محض اینکه ازدواج بکنه زمینه فرزند آوری فراهمه و حمایت های کافی هم در محله فراهم میشه. اینا فقط کارهای خیلی مردمیه بدون هزینه است که من
بدون شک تعریفی که شما از این جامعه جذاب آرمانی داشتید و این جامعه‌ای که جانش روحش میتپه برای پیشرفت و تعالی سرزمینش واقعا خواستنی و دوست داشتنی بود سرکار خانم خزعلی، و من به عنوان مجری این برنامه سرکار خانم آصفی تهیه کننده محترم برنامه‌مون و همه دوستانمون در رادیو تهران تمام قد آماده راه اندازی انواع و اقسام پویش‌های درست و فکر شده هستیم، اعلام آمادگی 100% دارم خدمتتون میکنم که این پویش ها رو حمایت میکنیم در کنار شما و همه بانوان و مردان سرزمین هم برای پیشرفت سرزمینمون خواهیم بود.
ممنون از شما و همه عزیزانی که در صدا و سیما واقعا وقتی وارد عرصه میشن پیگیریشون و فرهنگ سازیشون بسیار مؤثره، انشاءالله که در کنار هم بتونیم به این مردم بسیار شریف که این گونه از عزیزشون از خادمشون تقدیر کردن استقبال و بدرقه‌شون رو میبینیم، انشاءالله شورشون رو در انتخابات با این حرکت‌هایی که شما و به ویژه فعالیت‌های فرهنگی شما داره زمینه‌سازی میکنه شاهد باشیم و یک زندگی سراسر سعادت برای زمینه‌سازی ظهور رو انشاءالله رقم بزنیم.
ما حتی حاضریم جلسات مشترک هم داشته باشیم با شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی جهت هم‌افزایی و انجام این دست پویش‌های خواستنی و کارآمد در سرزمینمون. ممنونم از شما سرکار خانم خزعلی بزرگوار که امروز با ویژه برنامه شهرها را همراه بودید و حقیقت ماجرا صحبت‌های بسیار کارآمدی داشتید.
لطفاً انشالله که
بتونیم
خدمت کوچکی به مردم و به نظام داشته باشیم.
انشالله. ممنونم از همراهی شما. اگر جنبندی نیست شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
من فقط خواهشم این هست که همین که فرمودید این پویش ها ادامه داشته باشه، مردم از ما مطالبه بکنن، مردم بیان و بخوان که ملاک های انتخاب رو و همراهی مردم رو و ایجاد شور و نشاط رو و پرسشگری از کسانی که بخوان مسئولیت بپذیرن این دو سه هفته به عنوان شب امتحانی تمام وقت کار کنیم انشاءالله.
ممنونم از شما، شما رو به خدای بزرگ میسپارم سرکار خانم خزعلی.
خدا نگهدارتون.
صحبت
روزای غمگین داره، هم روزای خوب و شیرین داره، آره راست میگن قدیمی هامون زندگی بالا و پایین داره، زندگی بالا و پایین داره، خسته نشو طاقت بیار که عمر این سختی ها کوتاهه، ما میتونیم روزای خیلی خوبی تو راهه، نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده، نگاه کن به خورشید عمل چلچلی ایرانه، کی میگه صورت ما پیر شده، بعد انقلاب مردم تازه گربه نقشه ما شیر شده، گربه نقشه ما شیر شده. ماها با هم با یک پرچم دل به آبادی میهن بستیم، حریف ما نیست و دنیا تا وقتی که ماها با هم هستیم. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده.
11:46 است اینجا ویژه برنامه انتخاباتی شهرارای رادیو تهران هستش و با افتخار همراه شما عزیزان همراه هستیم. امروز در مورد مطالبه جوانان کشورمون در زمینه اشتغال زایی داریم هم بخش برنامه‌های مختلفی رو خدمت شما عزیزان تقدیم می‌کنیم، هم نظرسنجی داریم از شما می‌کنیم، هم در گفتگوهای مختلف و مسئولان عزیز این موضوعات چالشی روز رو مورد بررسی قرار میدیم. نظرسنجی ما هم متنش این هست: مهمترین مطالبه جوانان در زمینه اشتغال زایی از دولت بعدی چیه؟ گزینه 1، تناسب حقوق با هزینه، همون دخل و خرج خودمون که در طول روز ازش استفاده میکنیم و همیشه هم ازش مینالیم. گزینه 2، بهبود شرایط استخدامی، یعنی در روند رسیدن به یک کار ثابت بازه زمانی باید کوتاه‌تر بشه که امید افزایش پیدا کنه و کارایی بره بالا. و گزینه 3 میگه بهبود فضای کسب و کار، که به این موضوع داره اشاره میکنه که امنیت شغلی، امنیت روانی شغلی و پیشرفت و افزایش حقوق و همه اینها در قالب بهبود فضای کسب و کار و بهتر شدن امنیت سرمایه گذاری ها داره بحث میکنه. 1-2-3 هر کنامو که فکر میکنید میتونید برای ما ارسال کنید به 30094. اما یک بخش برنامه گزارشی هم آماده کردن همکارانم، در این لحظه تقدیم حضورتون میشه با این عنوان که به کی باید رأی بدیم.
فکر کنید در 4 سال آینده سرنوشت کشور رو به دست چه کسی خواهید داد؟
این سوال وقتی مهمتر می شود که بدانیم مردم با امید پای صندوق ها می آیند.
با یه امیدی می نیم پای این صندوق های رای که خلاصه یکی رو انتخاب کنیم که بتونیم اون حرفایی که میزنه واقعا بهشون عمل کنه.
حرف یا عمل، مسئله این است.
متاسفانه خیلی از کاندیداها میان کلیگویی میکنن، هیچ دردی رو دوا نمیکنه و در واقع همون بحث پوپولیستی یا اینی که عوام فریبی بهش میگن.
برای آن که در دام عوام فریبی نیفتیم چه باید کرد در روزهایی که در آستانه یک انتخاب مهم هستیم؟
گفتگوهاشون، برنامه‌های آینده‌شون، ببینیم حالا چی ارائه میدن، راهکاراشون.
من تحقیق میکنم چون شاید خیلی چیزا رو آدم بتونه بنویسه، مهم اینه که عملم کرده به اونا یا نه.
برنامه و کارنامه، به نظر میرسد اینها دو شاخص اصلی است که به کمک رای دهندگان میآید تا عیار نامزدهای انتخابات را محک بزنند. برنامه محوری در انتخابات میتواند چراغ راه رای دهندگان باشد.
وقتی که میخوایم کسی را انتخاب کنیم به برنامه اون شخص رای میدیم، برنامه‌ای که برای ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی جامعه ارائه میده، این خیلی مهمه.
رسانه هم میتونه پیگیرشون باشه که آیا این برنامه‌ها را اجرا میکنن یا نه.
شاید بشود گفت در لیلة القدر یا شب‌های مهم تعیین سرنوشت کشور هستیم و در این لحظات مسئولیت کارشناسان و نخبگان در بررسی برنامه‌ها و کارنامه‌ها سنگین‌تر است و باید مسئولانه و دلسوزانه پای کار بیاید.
جریان داخلی باید به هوش باشه، برنامه ها رو نقد کنه دلسوزانه بدون جهتگیری. ما وضعیت عمومی کشورمون در حوزه اقتصاد اینا مردم نگران کرده، ما میفهمیم اینو. امروز وضعیت عمومی در افکار سنجی ها نظر سنجی نشون میده مردم نگرانی های جدی رو دارن. همه اون کسانی که به فکر ایران هستن، به فکر ایرانی هستن، به فکر ارتقای منافع ملی کشور هستن، وظیفه دارن به سهم خودشون نقش خودشون ایفا کنن. من معلم گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران در حوزه تخصصی خودم، همکارم در حوزه اقتصادی، اون یکی همکارم در حوزه مدیریتی، اینها همه بایستی بیان برای اینکه این یک انتخاب درست و عقلانی اتفاق بیفته تا یک انتخاب هیجانی و احساسی.
به نظر میرسد مرز بین انتخاب هیجانی و انتخاب عقلانی باریک و شاید تاریک است. اما اگر مسئولانه برای یک انتخاب درست بر مبنای کارنامه و برنامه نامزدها پای کار باشیم، فاصله گرفتن از انتخاب هیجانی و رسیدن به انتخاب عقلانی دشوار نیست.
به گفته کارشناسان چیزی حدود 90% از مدیریت عمومی کشور بر عهده دولت هست که ریاست اون رو رئیس جمهور بر عهده داره و به نظر میرسه باید برای این انتخاب مهم و سرنوشت‌ساز وقت بگذاریم.
هر چی که تو در زمینه
ببین الان تو برنامه همینطوری برنامه رو ویل کردی
ها. آقا ویل نکردم، تو که نباید من میگی من برنامه رو ویل کردم یا نکردم. الان برنامه دست مردم، مردم باید بگن چیکار کنیم. تو هم نباید نظرات تو اینقدر به زور به من القا کنی. تو چرا به من زور میگی؟
آخه ببین عزیز دلم، ما الان یعنی فرصت زیادی نداریم،
فرصت
به من نداریم، فرصت کم باید. ببین تمام چیزایی که انتظاراتی که از دولت بعدی داریم، مردم انتظاراتی که دارن، همه اینا رو باید الان بگیم.
تو هم که الان نماینده مردم شدی برای رئیس جمهور 14
هم کمترین کاری بود که میتونستم، کمترین کاری بود که میتونستم انجام بدم. ببینید مسئولیت دارم الان. شما الان مردم الان این همه
پیامک
های مردم دادن، شما اسم میسر نمیخواید،
پیامک دادن، پیامک دادن، مثل سرکار خانم فاطمه محب‌نیا از تهران نارمک سلام کردن به من و شما مجی جون و گفتن که خیلی صحبت‌های خوبی داره توی برنامه شهرار اتفاق میفته. گزینه یک رو هم سرکار
گزینه
خانم محب‌نیا انتخاب کردن.
تناسب حقوق با هزینه ها رو گفتن.
0938 0775 هم گفتن که خب به مسائل حقوق و اینا بپردازید.
نه نه نه، بخوام کشاورزان خوب بفهمن.
آره کشاورزان هم قطعا جزون عزیزانی هستن که کمی زندگیشون تحت فشار اقتصادی است، قطعا در دولت
حمایت بشن
به این موضوع هم پرداخته. هرچند که در دولت 13 هم با آن چیزهایی که به صورت مستند تازه در از رسانه ملی از فعالیت‌های رئیس جمهور 13 هم پخش میکنه، متوجه شدیم که در این حوزه فعالیت‌های زیادی شکل گرفته. امیدواریم که در ادامه و در 14 دولت تشکیل شده در سرزمینمون هم این اتفاق ادامه دار باشه. چی گفته؟
افزایش حقوق میگه نکنید.
آره میگه افزایش حقوق نکنید، 30% زیاد میکنید، 50%
اقلام بالا بره.
آره. آره. این موضوع واقعا
اجاره خونه
بحث انتقاد بهش واقعا وارده.
یه روزم اتفاقا بحث ما همین بود که نمیدونم چیکار بکنیم، باید افزایش حقوق باشه برای برای مسکن و اینا، میگو افزایش باشه چی بود؟
آره بهش موجی ما خوبش اینه که نصف قضیه رو یادش، نصف قضیه رو یادش نیست. حالا خوبه که هم فکری هم عملی نصف عمل میکنه، نصفش هم عمل نمیکنه دیگه. مثل اون دسته از مدیران نیستش که به سخن کار برای به عمل کار برایت به سخنرانی نیست.
حالا کم کم داری نصفه میشه.
آره آره دیگه، منم دارم مثل تو میشم دیگه، کمال همنشین در من داره اثر میکنه. گزینه یک، گزینه دو، گزینه دو، گزینه دو، گزینه سه. من دیگه نام ها رو نمی کنم، دارم گزینه ها رو نگاه میکنم.
چرا نمیخونی؟ چرا نمیخونی؟
گفته اگر از فکر کش رو حذف کنی میشه فر.
نه این
اینو احمد رضا می در شوخی با من فرستادی که من فرستادم.
بعضی از دوستان گفتن که راجب نظر خودشون گفتن، گفتم ما نظر بدیم واقعا اهمیت میدیم. معلومه که اهمیت داریم.
به یقین ما داریم با مسئولان بلندپایی سرزمینمون صحبت میکنیم، حرفا رو به گوشش میرسونیم. نماینده تمام قدتون
دوستان عزیز،
موجی قشنگه، موجی مهربونه، دوست عبرفزی، ببخشید جان من اینجوری میگم چون خودش میگم.
ببین اصولا شما ببین در جان. یک خانواده، در یک خانواده اگه تفاهم وجود نداره علتش بنوریشه، علتش اینه هیچ وقت هیچ کدوم نظریات خودشون بله. نمیگن
پرسخور
هیچ وقت با هم دیگه گفتگو نمیکنن. شما باید صحبت کنین. همه خیلی ها فکر میکنن این اصلا این یک فکر خیلی بدیه که بگین آقا شما نظر ندین، نظر ندین. چه نظر ما اصلا نظر ما رو مگه میشنون؟ نظر ما مگه نظر ما تأثیری داره؟
این خودسانسوری هایی که برخی برای خودشون قائل میشن که در حقیقت هیچ وجودی نداره.
شما نظر
هر نظری کارسازه.
آقا ما منتظریم که نظر شما رو بشنویم.
خیلی عالی موجی جون، یه استراحت کوتاه تو بکن قربونه. اه 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 نه دیگه بس تموم شد دیگه، هر کدوم سه تا ای گفتیم، همه آهای اضافه مون ریختیم بیرون، یه فاصله بگیریم برگردیم.
یه جمله کامل گفتم
رو رو داریم کم کم به لحظه های بندگی، به لحظه های دلدادگی، به لحظه های خلوت با پروردگار نزدیک میشیم. به اطلاع شما شنوندگان عزیز و فهیم شبکه رادیو تهران میرسونم که موعد اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:03 میباشد.
عاشقان پنجر باز از آن از آن میگویند، از آن میگویند، از آن میگویند، اون قتل غم سمت نماز از آن میگویم، از آن میگویم، از آن میگویم.
الهی الهی در تنهایی غربت درون خیش تو را به یاد می آورم که حضور مرا به یاد خواهی آورد، اگر تو نخواهی از من کوچکترین نشانی در کل کائنات نخواهد ماند، و اگر تو بخواهی من به بالاترین قله‌های حضور که رسیدن به توست خواهم رسید. ثانیه هاییست که باید دل و جان رو گره بزنیم به آیاتی چند از کلام الله مجید. سوره آل عمران آیات 130-132. قاری استاد راغب مصطفی قلبش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا واتقوا الله